خارج اصول جلسه 97 28 فروردین 95. اما مرحله اول بحث که آیا مدلول روایت استصحاب هست یا نه،
گذشت در جلسه قبل کلامی را از مرحوم میرزای ایروانی قدس الله سره نقل کردیم که ایشون منکر دلالت روایت بر استصحاب شده بود و فرموده بود مدلول روایت به اعتبار قاعده مقتضی و مانعه، چرا که مفاد روایت اینه که و الا فانه على یقین من وضوئه، منظور از وضوء طهارت حاصل از وضوء نیست، ظهور وضوء و مفهوم از این کلمه خود عملیه شستشو و مسح اون رو به وضوء میگن. اگر مدلول روایت اینه میگه وضوء رو که یقین داره، شک در انتقاض وضوء داره، نه اینکه شک در انقطاع استمرار وضوء داره، این وضوء به این معنا که قابل امرار و استمرار و دوام نیست، وضوء به این معنا که امریست متفرم و آنی و منعدم، پس لا محاله روایت نمیتونه ناظر به استصحاب به معنای حکم به استمرار و بقا باشه، بلکه منظور اینه که وضوعی که مقتضی طهارته مادامی که شما یقین به مانع از اون تأثیر وضوع ندارید باید حکم به دوام تأثیر اون داشته باشید، نه حکم به دوام اون تا بشه استصحاب، حکم به دوام تأثیر اون باید بگذارید. حکم به دوام تأثیر فقط این تأثیر در یک زمانیش که مفروضه، شک در تأثیر در زمانی دیگر، شک در مقتضی و شک در مانع بعد از احراز مقتضی، این ربطی به مسئله استصحاب نداره. حیفیتی که روایت ناظر گونه حیفیت شک در مانع بعد از علم به مقتضی و لذا روایت قابل استدلال در باب استصحاب نخواهد بود. این کلام ایشان بود و گذشت این که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به کلام ایشون دو اشکال فرموده بود. اشکال اول مرحوم آقای صدر این بود که این روایت ولو وضوع درش موضوع قرار گرفته، اما اون وضوعی که در این روایته وضوع لغوی نیست، اون که در این روایت موضوع قرار گرفته و حکم تحققش در ظرف شک شده وضوع به معنای شرعی و متشرعی که وضوع به این معنا صرف غسل و مسح نیست، بلکه غسل و مسح مادامی که ناقض اون محقق نشه یک تبرر و در دعا اعتبار متشرعی و شارع یک ثبات و وجود قار و مستمری برش مفروضه. وضوع یعنی غسل و مسحی که به دنبالش ناقض و نو یا دیگر نواقض نیامده، مادامی که این عنوان صدق میکنه وضوع محقق بالفعل، وضوع یعنی همین شستشویی که به دنبالش ناقض نیامده، این یک قرار و تحققی در وعاء اعتبار متشرعی برش مفروضه. چون این گونه در موارد شک در ناقض در حقیقت شک در استمرار وضوع، نه شک در انتقاض به معنای انتقاض مقتضی، اصلا انتقاض مقتضی نیست، انتقاض امر مقرر و محققه، نه انتقاض تأثیر مقتضی. پس بنابراین روایت ربطی به قاعده مقتضی و مانع نداره، چون دلالتش بر قاعده مقتضی و مانع موقوف بر اینه که شما وضوع رو از حیث اقتضاء تأثیر در طهارت متأخر موضوع فرض بکنید، و حال این که اونی که موضوع در روایته یک امر قابل استمراری است که وضوع در اعتبار متشرعه، یعنی هر آنچه در ظرف بعد از او خوابی یا حدث دیگری محقق نشده، این امر متحقق در وعای اعتبار متشرعی. این معنا اگر مقرون به شک در نوم باشه، مطابق با شک در تحقق خواهد بود، و چون تحققش در زمانی مفروضه، تحققش در زمان احتمال نوم و دیگر حدث از قبیل شک در استمراره، نه از قبیل شک در تأثیر مقتضی. این اشکال اول مرموعی فرد. و بعدم اشکال دومی فرمود که اصلا مورد روایت به قرینه فرض روایت به قرینه حرف متعلق یقین و شک استصحابه، چرا که حرف متعلق اقتضای وحدت متعلق یقین و شک رو داره و این در موارد قاعده مقتضی و مانع محفوظ بود. عرض ما در رابطه با کلام مرحوم آقای سعد اینه که اما بیان اولی که ایشون فرمود وضو در اعتبار شارع و متشرعه، امری قابل دوام و استمراره، اینه که این مجرد یک فرض شد و یک احتمال. ابایی در روایت از اطلاق وضو بر خود این عملیه غفلتان و مدحتان وجود نداره. شما نهایت این که بگید در دعا شرع و متشرعه وضو یک اطلاق این چنینی براش هست، ولذا روایت آبی از حمله بر استصحاب نیست. اما از اون طرف وضوع اطلاق دیگه هم در شرع هم در متشرعه داره. یجب الوضوء یا وضوع باید با آب پاک باشه، وضوع باید با خصوصیات چنین و چنان باشه، وضوع به معنی نفس غسل و مسح. پس بنابراین نتیجهش این میشه که وضو دو اطلاق داره در شریعت. یک اطلاق به معنای همونی که آقای صدر میخواست، یک امری که قابل دوام و استمراره و در اعتبار متشرعی امر قاضی محسوب میشه، نه امر متصرم و منعدم. یه اطلاق دیگه هم داره وضو، وضو به معنای اون امر متصرم، نفس و عملیت غفلتین و المسحتین. خب شما یا آقای سعد باید اینجا اثبات بکنید که اطلاق وضوع در این روایت به اعتبار اون معنای قاره. خب نهایت اشکالی که به مرحوم ایروانی میتونید بکنید اینه که دلالت بر قاعده مقتضی و مانع نداره، اما دلالت بر استصحاب رو نمیتونید اثبات کنید، چون شما تعین مدعای مرحوم ایروانی رو رد بکنید، تعین مدعای خودتون رو نتونستید اثبات کنید، مگر به این که بگید وضوع در شرع یک اطلاق دارد و بس، و اون همون اطلاق به معنایی که قار است و قابل استمرار. اینو که قبول دارشون، خود این غفل و مد قابل استمرار نیست. اون غفل و مدی که قابل استمراره اون معنای اعتباری متشرعی برای وضوع
همیشه همین معنا داره. همین وضوعی که میگن مطلوب
هست، این که معنا نداره بگید این مشروط به اینه که با آب پاک باشه. این معنایی که ایشون داره میگه یک معناییه که اصلا تصورش هم یه مقداری سنگینه تا چه برسه این که بگیم تعینش، چون تا چه برسه بگیم تعینش، اصلا ایشون طهارت رو نگفت. نه اصلا مشترک لفظی ایشون وضع نکرد، چون فرض کرد معنای وجود یک امر متعینی است و اون امر قاری که قابل دوام و استمراره. معنای وضوع در ارتکاز متشرعی یعنی اون امری که حتی بعد از انقضاء شستشو هنوز باقیه، بقایش هم به عدم طرف به نوم و دیگر نواقضه. اصلا ما هیچ طهارتی نمیخواه، اصلا طهارت بخواد باشه یا نباشه، اونی که شرط صلاته اصلا طهارت نیست، اونی که شرط صلاته وضوست. اسمشو شما عوض میکنید مهم نیست، پس مهم نیست وضو در اعتبار شریعت شرط صلاته. نشد نشد اثره، این حرف دیگرانه.
خود شریعت اثر رو تصور کرده بوده من
که
بین
شرعین
گفته این
وضوع
یعنی
نه اثر دیگران گفتن. اگر شما میگید منظور از وضوع یعنی طهارت حاصل از وضوع، این حرف دیگرانه، این حرف قبل از مرحوم وای صدره. میگه که ایشون
مرحوم ایرانی به این جایی یاد
میده، یعنی این که مرحوم ایروانی خود وضوع مورده و وضوع امر آنیه، قابل استمرار نیست، امر مستقری نیست، امر متصرم و منعدمه.
مرحوم اومده بین
این
دوتا یه حالت
سالتی
رو در نظر
بگیره،
لحاظی
نمیشه
هم چیزی.
چرا
نمیشه؟ یه وضوع بیشتر نده، اونم قابل استمراره.
یکی
دو جور وضوع داری نشه
مرمون ادعاش اینه وضوع به این معنا در روایت، نه ایشون میگه وضوع به این معنا در روایت،
ایشون میگه کلا در شریعت یه معنا
داره، که معنا نداره که ایشون میگه طهارت. دیگران گفتن وضوع به معنای طهارت داریم، وضوع به معنای غسل و مسح داریم، ایشون میگه همون وضویی که به معنای غسل و مسح میگید یه قابل استمراره، نه اینی که اونی که گفتید شما قابل خود غسل و مسح قابل استمراره. غسل و مسح که امر آنی و منفرد و منعدمه، وضوع به یک معنای دیگری قابل استمراره. وضوع در اعتبار متشرع چیه؟ وضوع در اعتبار متشرع عبارت است از غسل و مسح مادامی که نوم عارض نشه. من همینه، یعنی وضوع به معنای غسل و مسح رو که اصلا نمیتونه انکار کنه. چون ادعاش اینه که وضوع به همین معنا اطلاق شده در روایت، اما این که ایشون بخواد بگه وضوع اصلا به معنای دیگه، مدعای ایشون اینه که وضوع یعنی به همین معنا، وضوع به معنای قار. اشکال ما به ایشون اینه که خب وضوع به معنای قار یک وضوع به معنای منفرم هم که داریم به وجدان، وقتی که میگیم شرط در وضوع اینه که با آب پاک باشه، یعنی چی؟
عبارت ایشون میرسه ایشون همون وضوع رو بگید، یه وضوع سه باید
میگید. اشکال ما به ایشون اینه که ما دو وضوع داریم، بله دیگه، از رجل ینام به و علا و رو این همینه. خب کلام اینه که دیگران آمدن گفتن الرجل ینام و هو علی وضوء، یعنی و هو علی طهور. ایشون آمده میگه نه، ما در اعتبار متشرعی وضوء به معنای غسل و مسح خاص که در اعتبار متشرعی قابل استمراری داریم و در این روایت هم منظور همینه. عرض ما به ایشون اینه که ما وضوء به یک معنای ثالثی که دیگه همه اینو قبول دارن، بر و فاجر قبول داره، ما یه وضوع به معنای طهارت که اثر وضوع داریم، یک وضوع به این معنای دقیقی که آقای صدر فرمود به معنای امر قار متشرعی که غیر از طهور داریم، یک وضوع به همون معنای لغوی که معنای حدوثی منصرم که مرحوم ایروانی فرمود قابل دوام و استمرار نیست داریم. خب اینم که هست، منتها فوقش شما میگید آقای صدر در مورد روایت ما وضوع به معنای قار و قابل استصحاب رو به معنای متشرعی داریم. اما آیا اطلاق وضوع در مورد روایت به اعتبار کدوم معنا؟ به اعتبار معنای متشرعی قاری که شما یا آقای صدر گفتید، یا به معنای وضوع منفرد و منعدمی که دیگران میگن و از جمله مرحوم ایروانی معینی نیوردید شما. نهایت کاری که کردید مرحوم ایروانی مدعی این بود که حتما مدلول روایت قاعده مقتضی و مانعه و تا به انطباق بر استصحاب رو نداره، چون که وضوع یک معنا فقط داره و اون معنا امر منسلم و منعدم، پس استصحاب در مورد روایت جا نداره. شما آمدید گفتید نه، وضوع به یک معنایی که قابل بقا و استمراره هم وجود داره و روایت اطلاقش میتونه به این اعتبار باشه. کدوم متعینه؟ یعنی نهایت اینه که حرف من رو واید صدرم به معنا، به معنای سوم نهایت بپذیری. ولی اونی که مسلمه یک وضوعی به معنای طهارت داریم که همه گفتم، یه وضوعی به معنای هدفی منعدم و منفرم داریم که همه گفتم. آقای صدان یک وضوعی سومی هم گفت، ایشون گفت اینم داریم. ایشون ادعا میکنه در روایت، ایشون اینه که میگه برای آقای صدان میگه داریم، استدلالش به این روایت نیست، بر بود این وضوع استدلال به خارج این روایت میکنه. همونی که در زمان فارسی ما داریم میگیم، من الانی که از زمان وضوع نمیدونم چقدر گذشته، همین الان من میگم وضوع دارم، نه اینکه وضوع گرفتم. نه نه، آقای صدر میگه وضوعی به معنای غیر طهارت، همین الان دارم. همون وضوعی به معنای غسل و مسح رو همین الان دارم. گویا اون وضوع، ما دو روزه داریم وضوعی به معنای آقای صدر رو هنوز داریم بیان میکنیم، انقدر معنای غریبی است از اذهان، هنوز معلوم نشده که ایشون چی داره میخواد بگه. اون وقت شما میاد میگید که ما اصلا، آقای صدر میگه فقط وضوع رو به این معنا داریم، به معنای غسل و مسح دیگه نداریم. آقای صدر مکرر قبلم عرض کردم الانم عرض میکنم، آقای صدر هنرش اینه، آمده یک وضوعی به معنای سومی رو داره میخواد بگه در ارتکاز متشرعی هم، ولو تا الان هیچ کسی شاید به تصریح این رو نگفته، ایشون میگه من از ارتکاز متشرعی وضوعی به معنای غیر از طهارت و غیر از غسل و مسح که امر منعدمه، من دارم میگم در ارتکاز متشرعی وضوع به یک معنای سومی هم وجود داره. و اون چیه؟ خود غسل و مسح اعتباری، نه غسل و مسح آنی. غسل و مسح آنی همونیه که شما صورتتون تر شد و خوش شد رفت کارش، اون غسل و مسح آنیه. یک غسل و مسح اعتباری داری، اینه که اون شستشو و تری مادامی که نوم تاری نشده اون هست، گویا از قبیل یک امر فراریه که در قید شما دارید. شما در اطلاق فارسی میگید که وضوع، همین الانی که 3 ساعت پیش وضوع گرفتید میگید الان وضوع رو دارم، خود اون غسل و مسح رو الان دارم. ما تنظیر کردیم گفتیم این از قبیل مجسم تجسم عمل، چطور بعد از انقضای عمل خود عمل هنوز قار و مستقر و مستمره، وضوع نه طهارت حاصل از اون، خود وضوع که انه به نحو مجسم باقی، و شما میگید وضوع رو دارم، حالا هنوز وضوع رو دارم، نه که اثرش رو دارم، خودش رو دارم. عربا میگن عندي وضوع، اندی یعنی همین الان دارم، همونجوری که بگید اندی الدار، اندی المال، اندی الوضو، همین الان وضو دارم، وضو رو دارم. چنانه وضو یک امر قاریست با شما، هنوز در حوزه اختیار شما، متلبس به اون هستی، منقضی و منفرم و منعدم نشده. این آقای ساعت فرمود اثرش
جواز
مقصد آیات و
جواز ورود
حالا اونه یا بگید عبارت از اون نورانیت حاصل از اونه، عبارت از اون پاکی خاصی که برای انسان به واسطه داشتن اون حاصل میشه، هر چی دیگه اسمشو گذاشتی، هر وایفت این غیر از طهارت که اثر وضوع، خود وضوع در اعتبار متشرعی و ارتکاز متشرعی و اعتبار شرعی به عبارت ایشون، خود وضوع قراری داره، بقایی داره، تحققی داره. داشت همینه که وجود به همین معنا
نبوده، یعنی در حقیقت ما وقت اثر رو پیش نگیریم،
اثر نیست،
اثر نیست، الان دیگه اثر نیست،
خود وجود
چی شده که این، یعنی قبلش که وجود نبوده، یه زمانی وجود گفتن قصد و مسئله، بعدش این یواش یواش تو الان این اومده که این رو، یعنی یواش یواش گفتن که خیلی وجود، خیلی وجود، یعنی اون زمانی که ارتکاز شد، اینجا ارتکاز شد،
ایبی نمید، خوشون هم داشت همینه دیگه، مثلا وقتی ارتکاز شد، یعنی منظور اینه که اثر که نیست هیچ، خود معنای اون حادث که منقضی میشه اونم نیست، منظور از وضوع همین امر قار متشرعی و شرعی دایتون این بود. ما با این که اینو فهمیدیم ایشون چی فرمود، در عین دقتی که ایشون اعمال کرده بود متوجه شدیم ایشون چی داره میگه. کلام اینه که عرض ما به ایشون این بود که نهایت اینه که شما یه معنای دیگه هم گفتید، اینم میتونه معنای حقیقی باشه، اما نمیتونید بگید معنای دیگری که عبارت از خود قصد و مقه منسوخ و اون معنا دیگه این از قبیل موارد نقله. نه بابا، همین الان متشرعه میگن میدونی باید وضوع با چی باشه؟ با آب قصدی نباشه. میدونم پس به این معنا هست، مجازم نیست، اینجور نیست که از قبیل مجاز باشه که نیازی به قرینه داشته باشه، چرا نگیره اونو؟
از هر بدینی که
یا به معنایی که ایروانی میگه، میگه اون
نمیگیره، چرا آنسان صدر روایت اینو باید بگی که صدر روایت که دوار از تمارت سوال
می‌کنه،
یا
همون
معنایی که
شیطان می‌گه قار
باشه،
همون
معنا
رو جواب بده، نه اینکه بیاد قصه رو بگه. امام اون سوالی سازی بود، آه من وضو داشتم، حالا چرت برام تاری شد، نمیدونم میتونم نماز بخونم یا باید برم وضو بگیرم، هل ینقض وضوءه به مجرد چرت؟ ایوجب علی، روایت اینه، ایوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضو، وضوی که داشت چرت موجب این میشه که بره دو مرتبه وضو بگیره، حالا میتونه باید بره وضو بگیره از باب این که وضو مقتضی استمرار طهارت بود. میدونم اون باشه، میدونم اون قرینه داره، اون قرینه، اونی که اونجا گفته الرجل ینام و هو علی وضوئه، تازه اونو که مرحوم ایروانی ادعان کرد نگفت این معنای قار را آقای فهد ابداع کرد، اونو مرحوم آقای ایروانی فرمود ینام و هو علی وضو، یعنی و هو علی طهاره، استمراری، نه اون استمراری که آقای صدر میگه، اون نیست، ولذا پس به خاطر این که فرض اینه که این اونی که علا یقین من اینه، آخه اونی که صدر روایت الرجل ینام و هو علا وضوء، یعنی فی حال نوم علا وضوعه، ایشون میگه ناچاری اینجا رو میگه و هو علا طهارته، اما زین روایت که داره میگه و الا فانه علا یقین من وضوعه، منظور اینه که علا یقین من طهارته، فرض اینه من در حال خفقه شک در طهارت دارم، لا محال اینه که و الا فانه علا یقین من وضوئه، یعنی من وضوء سابق بر این خفقه. وضوء یقینی سابق بر این خفقه چیه؟ غفله و مطهر دیگه. این معنای آقای صدر به ذهنیشون خطور نکرده که این هم میتونه باشه، چون اگر میگفت این هم میتونه باشه برای خود مرحوم ایروانی هم موجب اجمال روایت میشد.
اگر ما پذیرفت این معنای سوم معنای حقیقی هست و صدر روایت معنای سوم رو مورد نظر داره،
زیر روایت یه معنای حقیقی دیگر مراده.
روایت با توجه به اون سوالی که از امام شده،
سوال آقای من با توجه به همون سوال امام جواب میده، منتها کلام اینه که امام که میفرماد فانه علا یقین من وضوئه، یعنی یقین به وضویی که منظور امامه، همان وضویی رو که سائل یک وضو رو درش استعمال کرده، امام هم باید وضو رو در همون معنا، امام باید جواب سوال راوی رو بده، اما وضو رو باید در همون معنای استعمال کنه. هر دو حقیقیه، هر دو حقیقیه.
معنای بالا طهارت، معنای مجازی میشه اینجا،
نه اونم حقیقیه، اونم حقیقیه، منتها زیر روایت اون نمیتونه منظور باشه.
قطعا منظور.
چرا منظور نیست؟ چون که اون علا یقینه نیست. این که الرجل علا یقینه فانه علا یقینه معلوم میشه منظور از این وضوع غیر از طهارته و اون عبارت از وضوع یقینی. مرحوم آقای صد آمد یه معنای جدیدی درست کرد، گفت اینم یقینیه. خب میگیم دست شما آقای صد درد نکنه، یه معنای دیگه هم به یقینیه مکلف اضافه کردید. مکلف یقین به دو وضوع داره، یقین به وضوع به معنای منصرم و یقین به وضوع به معنای شرعی و متشرعی قار. منظور امام از فانه علا یقینن کدومی که این دو معنا؟ مرحوم ایروانی فرمود منظور اونه، شما فرمودید منظور اینه. با فرض این که معنای ابداعی شما رو به عنوان یک معنای حقیقی بپذیریم، حرف شما رو در تعینش دیگه نمیپذیریم. قبول، یه معنای دیگه برای وجود درست کردید، اما اون معنای دیگر که نتونستید نفی کنید. چیه دلیلشون؟
دلیلشون اینه که در روایات نقضی که آورده شده از دلیل نواقه استناد داره به وضوع، وضوع وقتی استناد داده شده به وضوع، وضوع باید به همین معنا باشه.
اگر قاله مختص یا مانع هم باشه نقضه،
اگر معنی دیگه باشه دیگه نمیشه نقضه.
چرا؟ شما اگر یک مقتضی تأثیری اگر هست، یه شیعی بیاد اون مقتضی رو ابطال بکنه از تأثیر، این نقض نیست؟ شما فوقش در استصحاب یک نقض شلکی اثبات میکنید. در تأثیر قصد و مطه خود به لحاظ اثرش دیگه،
نه دیگه ببینید،
ببینید به لحاظ اثرش بله بله.
خب
معنای لغویشه،
خود مثل و مثل کاری به تأثیرش هم نداره،
نمیشه تأثیر، باید نقدش به لحاظ تأثیرش باشه، و الا معنا نداره که اون امر آنی و وصول به انقضای زمان منعدم شده. شما اگر میگید نقدش یعنی به لحاظ ملغا شدنش از تأثیر انتقاضش رو باید فرض بکنید، بگید حالا که اثر نداره منتقد شده، انتقاد یعنی چه؟ یعنی اثرش باقی نیست، یعنی الان خونساست تأثیره.
پس شما فهمید محبوب گیروانی در روحون دو تا معنی که بودن یکی بودن، دو تا معنی میشون
ایشون دو، یکی طهارته،
طهارت باشه، یکی هم معنی قصد و مطهر،
بله به معنی قصد و مطهر، اما قصد
و معنی یکی میشه،
نه قصد و مطهر بود، این قصد و مطهری که شما فرض میکنید نقضش به چیه؟ نقضش به اینه که از تأثیر ملغا بشه، ولذا قاعده مقتضی و مانع به این اعتباره دیگه. نقض مقتضی به چیه؟ شیئی که آتیشی که مقتضی احراقه، نقضش به چیه؟ نقضش به منع از تأثیر در احراقه، به ایجاد مانع از احراق. یعنی شما اگر یه رطوبتی آوردید کنار آتش که مانع از تأثیر آتش در احراق شد، میگید این آتش رو نقض کردید، یعنی مانع تأثیرش شدید، خونسا و ملغای از اثر کردید. ولذا به نظر ما اون چه من مواعظت مطرح فرمود نهایت چیزی که بود، اگر ما در روایت قرینه‌ای بر ورودش در مورد استصحاب داشتیم، میگفتیم فإنه على یقین مصحح داره و اون یک معنایی که قابل تصدیق بر استصحابه. ولذا نمیتونست مرحوم ایروانی برگرده به ایشون بگه یا مرحوم مواعظت وضو قابل استمرار نیست، حتما باید حمله بر قاعده مقتضی و مانع بشه. آقای سعد من میگه چرا؟ میگه وضو به این معنایی که من میگم قابل استمراره. اگر قرینه‌ای در روایت بر ورودش مورد استصحاب بود، یعنی امام علیه السلام اگر فرموده بود این روایت در مورد استصحابه، نمیتونست مرحوم ایروانی رد بکنه به این که آقا یا امام چجوری میشه استصحاب، در حالی که استصحاب در یک امر قابل استمراره و وضوع امر آنیه، قابل استمرار نیست. و حرف شمای معصوم چجوری میشه اینجا؟ آقای سر سر برمی آورد گفت نه، شما وضوع رو بی خود هم کردی بر اون معنایی که تاب انتباق بر استصحابو نداره. وضوعی به اون معنی که شما گفتی قابل قرار نیست، اما وضوعی به معنای شرعی و متشرعی قابل استمرار و بقا. ولیکن کلام اینه که نهایت هادا احتمالون و ذاک احتمال. ایروانی میگه وضو به اون معنا، شما میگید وضو به این معنا، و هر دو بزرگوار اگر احتمال مرموهای صدر تمام باشه، یعنی ما وضوعی به معنای آی صدر میگه داشته باشیم، نه حرف ایروانی درست نه حرف آی صدر، چون نتیجه کلام آی صدر اینه که وضوع به این معنای دیگر که داریم میشه مشترک وضوع. هم ایروانی که فرموده روایت قاعده مقتضی و مانع باطله، چون حمل مشترک بر یک معنا بدون قرینه معینه، هم کلام مرحوم آی صدر که میگه وضوع در روایت به این معناست نادرسته، چون اینم حمل مشترک بر یک معنا بدون معینه. احتمال مرحوم ایروانی با احتمال مرحوم آی صدر. ولذا مرحوم آی صدر اگر اشکال به آی ایروانی کرده بود که وضوع به معنای استصحابی میتونه وجود داشته باشه، این کافی بود برای اینکه احتمال مرحوم ایروانی رو ابطال کنه. به چه معنا؟ به این معنای یا مرحوم ایروانی شما میخواستی به این روایت استدلال کنی بر قاعده مقتضی و مانع، خب این مبتنی بر اینه که یک وضوع به معنای یا وجود نداشته باشه. من وضوع به این معنای قار که بر تو آوردم، روایت میشه مجمل، شد مجمل قابل استدلال بر قاعده مقتضی و مانع نخواهد بود. ولی مرحوم آی صدر مصیبتی از اینجا نشأت میگیره، میخواد به این روایت استدلال بکنه بر استصحاب، یعنی ضمن این که میخواد احتمال ایروانی رو رد بکنه، با تعین اراده معنای استصحاب میخواد کلام ایروانی رو رد کنه. اینا درست نیست، یعنی نه حرف ایروانی از آب در آمد، نه حرف مرحوم آی صدر. کلام آی صدر موجب اجمال روایت شد. خب حالا این حالا اون جواب دوم ایشون، پس جواب اول، حالا اونو میرسیم. جواب اول مرحوم آی صدر رضوان الله علیه این بود که وضوع به یک معنای قاری داریم و منظور در روایت این معنا و استصحاب با این اثبات میشه. گفت این اولا، که این اولا ایشون رو با این بیان رد کردیم. و اما ثانیا مرحوم آی صدر اشکال دوم ایشون این بود که آقا اصلا این روایت قابل تصدیق بر قاعده مقتضی و مانع شما نیست. از اینجا ما با مرموایستت همسو میشیم، نه در صحت مطلب ایشون، در اینجا حالا دیگه جا داره دیگه. مرموم ایروانی بخواست بگه حرف من فقط احتمالی که مرموایستت آورد موجب شد که حرف مرموم ایروانی متعین نشد، مجمل شد. حالا مرحوم آی صدر اصلا روایت مجملم نمیشه، روایت فقط استفهامو داره میگه و گمانم اینه که مرحومهای صدر همین منظورش بوده، یعنی این احتمال اول رو ابداع کرده فقط در مقام اینکه حرف مرحوم ایروانی رد بشه، نه در اثبات اینکه روایت مفادش استفهام متعیناً هم. حالا با این ثانیاً میخواد اثبات بکنه که مورد روایت استفهامه. چرا؟ چون حذف متعلق داله بر وحدت متعلقه و الا فانه على یقین من وضوئه، این که هیچ ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، لا ينقض اليقين ابدا بالشک یعنی لا ينقض اليقين بالشيء ابدا بالشک في ذلك الشيء. در کبرایی که میخواییم بهش استدلال بکنیم متعلق یقین و شک هست شده که منظور از شیء متیقن و شیء مشکوک چیه. چون هست شده هست متعلق اقتضا میکنه وحدت متعلق رو و ازا اجمال پیش میاد، چون که معینی نداره. لا محاله باید متعلق یقین و شک یه چیز فرض بشه و ادلا اگر متعلق یقین شیء و متعلق شک شیء دیگر، این که دلیل نداره. پس بنابراین لا محاله منظور اینه که الیقین به شیء به شک فی نفس ذلک الشیء. اگر این شد روایت موردش استفهامه، چون استفهامه که متعلق یقین و شک یک چیزه. اگر قاعده مقتضی و مانع بود متعلق یقین و شک دو چیزه، یقین به مقتضی، شک در مانع. پس از این که متعلق یقین و شک یه چیزه، پس دام و حال مورد روایت استفاده. این کلام دوم ایشون یک کلمه جواب ایشونه و اون اینه که حسب متعلق داله بر وحدت متعلق هست. کجا؟ اونجایی که قرینه در خود روایت بر تعیین متعلق نباشه و در روایت قرینه بر متعلق منظور به شک وجود داره. مراجعه کنید روایت رو تا فردا عرض کنم. والحمد لله رب العالمین.